شب در راه تو چه ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو چه ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف، شنوندگان گرامی برنامه زلال تاریخ، سلام به شما. خوشحالیم که با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم حوادث و رخدادهای تاریخی صدر اسلام رو با همراهی کارشناس ارجمند برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، از کارشناسان و پژوهشگران تاریخ اسلام واکاوی و بررسی کنیم. لطفا با ما همراه باشید. جناب استاد سلام به شما.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای رکنی و همه شنوندگان عزیز برنامه، هر جایی که شرف حضور دارن صدای ما رو میشنوند، انشاءالله که همواره موفق باشن، سربلند باشن، پیروز باشن، مؤید به تأییدات خداوند متعال. انشاءالله اون چه که میگیم و میشنوند عزیزان شنونده، همه مرضی مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه قرار بگیره انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد جباری. در برنامه گذشته اشاره فرمودید به این که لشکر ناکثان و پیمان شکنندگان با امیرالمومنین علیه السلام به نزدیک بصره رسیدند و متاسفانه با کوتاهی عثمان ابن حنیف والی بصره که از طرف امیرالمومنین علیه السلام به ولایت این شهر منصوب شده بود، اهالی جمل تونستن وارد شهر بشن در طی پیمان صلحی که بین طرفین امضا شد. و خب بعد از چندی هم عثمان ابن حنیف رو دستگیر کردن به همراه جمعی از یاران او رو، و اگرچه می‌خواستن او رو بکشن منصرف شدن. عثمان به نزد امیرالمومنین رفت، اما اهالی جمل حدود 400 نفر از نگهبانان و در واقع کسانی رو، یاران عثمان بن حنیف رو، به شهادت رسوندن. و به این نکته اشاره کردیم که امیرالمومنین علیه السلام هم نامه‌ای به اهل کوفه و نامه‌ای هم به ابو موسی اشعری والی این شهر نوشتند. درباره جزئیات این نامه قرار شد که در این برنامه صحبت بکنیم. انشاءالله در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری و در این باره از زبان شما میشنویم. در خدمتتونم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید، امیرالمومنین سلام الله علیه در صدد بسیج نیروها بودن برای مقابله با ناکثان و اهل جمل، و اشاره کردیم در اواخر برنامه قبل که حضرت نامی به اهل کوفه نوشتن، نامی هم به ابو موسی، و ابو موسی اشعری متاسفانه کارشکنی کرد، و با اینکه والی امیرالمومنین بر کوفه بود و تکلیفش اطاعت از حضرت بود، اما او متاسفانه کارشکنی کرد و اعتنایی به نامه حضرت نکرد، و هاشم مرغال خبر رو به حضرت رساند در حالی که حضرت در ربزه بود، و اینکه ابو موسی تمرد کرده، لذا امیرالمومن نام دیگری توسط هاشم مرغال برای ابو موسی فرستاد. خود هاشم آورنده نامه بود. این بار هم ابو موسی تمرد کرد و خبر تمرد مجددش رو هاشم مرغال با نامه برای حضرت در ربزه ارسال کرد، و این موجب شد که امیرالمومنین سلام الله علیه برای بار سوم نامه تندی بنویسه، خطاب به ابو موسی اشعری، و در این نامه رو توسط عبدالله ابن عباس و محمد ابن ابی بکر ارسال کرد برای ابو موسی، و تو اون نامه عزلش رو اعلام کرد که تو دیگه معزول هستی، از مقام برو کنار. و عبدالله ابن عباس و محمد ابن ابی بکر نامه رو آوردن به کوفه.
پسر عبابک. او باید در رکاب ام المؤمنین باشد، شاید هم قاصد ام المؤمنین است.
یک پهلوان جوان افسانه‌ای که برادر یک خواهر افسانه‌ای است. جوانان خوشنام قامت رعنایی دارند.
استغفر الله.
اگر علی با ام المؤمنین بجنگد، این جوان خوش غیرت والا تبار که بزرگ شده یه دست علی است چه می کند؟ بر پدر شمشیر می کشد یا بر خواهر؟
نمی شنوم و نمی گویم. به جای هرکر بشه کمی ذکر بگو.
اگر به ذکر کار به انجام می رسید، ام المؤمنین در مکه می ماند و مرگ قاتلین خلیفه از خدا می خواست.
امیرالمؤمنین سلام الله علیه از ربزه حرکت کرد به سمت ویقار که منزل بعدی بود، به سمت بصره و در ویقار مستقر شد و از اونجا ارشاد که چون خبری از مأموریت ابن عباس و ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر نداشتن حضرت که اینا بالاخره تونستن موفق باشن در کوفه به تجهیز نیرو، لذا فرزندشون امام حسن سلام الله علیه رو و همراه عمار یاسر و قیس ابن سعد ابن عباده و زید ابن سوحان، این چهار نفر یعنی امام حسن با سه نفر دیگر، حضرت همراه با نامه خطاب به مردم کوفه و نه دیگه ابو موسی اشعری، این بار نامه خطاب به مردم کوفه بود، حضرت اینها رو فرستادن به کوفه و نتیجه این شد که امام حسن تشریف آوردن به کوفه و در جمع مردم کوفه هم نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو قرائت کردن، هم خودشون یه سخنرانی قرائی کردن که عرض خواهم کرد نتیجه این سخنرانی امام حسن و جایگاه امام حسن که سبت اکبر پیامبر هست، اینکه 12,000 نیرو از کوفه بسیج شدن به سمت که حضرت هم خبر داد. حالا عرض خواهم کرد حضرت در حال که در ویقار هست فرمود 12,001 نفر از کوفه خواهند آمد.
بچه
و جالب این که امام حسن سلام الله علیه در جمع مردم کوفه که مشغول سخنرانی بودن، ابو موسی اشعری متأسفانه باز بلند شد به فتنه انگیزی و مخالفت و گفت که این وضعیت پیش آمده فتنه است و مردم رو دعوت میکرد به عدم همراهی و میگه ناگاه ابو موسی که داشت این چنین میگفت، غلامان ابو موسی اشعری وارد شدند و گفتند که مالک اشعر ما را از دارالاماره اخراج کرد. وقتی که مالک رفت دارالاماره را در اختیار گرفت، مردم اونچنان غیظ و غضبی نسبت به ابو موسی اشعری داشتن که حمله کردند که اموال او را در دارالاماره غارت کنند که با ممانعت مالک مواجه شدند. مالک رفت دارالاماره را تصرف کرد و گفت که از مسجد برو بیرون که مالک داره میاد و ابو موسی از مسجد بیرون رفت با مالک مواجه شد. مالک اجازه ورودش به دارالاماره نداد، تعبیرش این بود، گفت از قصد ما بیرون برو، خدا تو رو بکشد، سوگند به خدا تو از قدیم از منافقان بودی و هستی. و درست میگو قصه ابو موسی اشعری که خب پیشینه سیاهی داره این متأسفانه و داره در واقع اشاره میکند به اون جریان لیله عقبه، طبق شواهدی که در دست هست اون در توطئه فتنه سوء قصد و ترور پیامبر در جریان لیله عقبه هنگام بازگشت از جنگ تبوک که بنا شد که حدود 12 یا 14 نفر از این منافقین، بخششون از قریش بودن بخشی هم از غیر قریش، اینها توطئه کردن که شتر پیامبر رم بدن هنگام که از اون پرتگاه عقبه عبور میکند شبانگاه و ابو موسی قطعا جزء یکی از اونها بوده طبق شواهدی که وجود دارد و خب موفق به این کار نشدن. شواهدی که بر این مسئله وجود دارد این که حذیفه که اون شب همراه پیامبر بود و میشناخت اینها رو همواره کناره میگرفت از ابو موسی اشعری و دیگر یاران امیرالمؤمنین از جمله ابوذر غفاری، و ابو موسی اومد و همراه بشه تو مسیر، ابوذر گفت از من دور شو. ابو موسی گفت که آفرین بر برادرم. ابوذر گفت که اون از خودش دور میکرد، گفت که تو وقتی برادر من بودی که منصبی نپذیرفته بودی، چون در زمان عمر منصبی در بصره پذیرفت، مدتی والی عمر در بصره شد. اینجا ابوذر به این جهت اشاره میکنه
جناب استاد، این مطلبی که الان از جناب ابیذر نقل کردید که هر حال طعن و در واقع انتقاد اینه که ابو موسی حکومت رو پذیرفته یا در واقع منصبی رو پذیرفته، شاید سوال پیش بیاد که اگه جناب ابیذر می بود و اون دوران رو میدید که جناب سلمان این منصب رو پذیرفته، منصب استانداری مدائن رو پذیرفته، اون وقت چی میگفت به جناب سلمان به نظرتون؟
اصلا ابوذر که در همون دوران بود، یعنی شهادت جناب ابیذر در سالهای آخر دوره عثمان از سال 32 حدودا شهادت ابوذر هست و در اون سالها هم سلمان والی مدائن بود. یعنی از زمان عمر والی مدائن شد و در زمان عثمان هم بود تا زمان از دنیا رفتنش، بعد حذیفه به جای سلمان والی شد. در واقع سخن ابوذر،
منظورم از بودن به معنی این بود که اگه ملاقات میکرد جناب سلمان رو،
بله، ابوذر به هیچ وجه نگاهش این نبود که ما در زمان خلافت خلفایی که شایسته اون مقام نیستن اصلا مسئولیتی رو نپذیریم. چرا؟ چون به اصطلاح اگر کسی بتواند در این موقعیت ها قرار بگیرد و احقاق حقی بکند، سیره معصومین این بوده، مثل جریان علی ابن یقطین امثال اینها که امام کاظم سلام الله علیه مشروع کرد حضورش در دربار هارون رو به اینکه بتواند کمک مظلومی بکند. ولذا سلمان با توجه به زمینه‌هایی که وجود داشت با اذن امیرالمؤمنین ولایت مدائن رو پذیرفت. و اصلا عمر چرا بهش داد ولایت مدائن رو؟ چون که سلمان نقش داشت در فتوحات ایران، فتح مدائن، با توجه به که زبان فارسی رو مسلط بلد بود و به حال صحبت کرد و با بقایای حاکمیت ساسانی در اونجا و تونست اونها رو قانع بکند که شهر رو تحویل بدن. و با توجه به این جهاز سلمان مناسب‌ترین فرد بود برای اینکه در اون منطقه تازه فتح شده بتواند کار رو پیش ببرد. از این جهت طبعا هیچ گزارش نداریم که امیرالمؤمنین مخالف والی بودن سلمان، و حتی غیر از سلمان و اگر دیگر یاران حضرت براشون زمین فراهم میشد طبعا حضرت
مخالفتی نمی‌کرد
بتواند. پس اعتراض ابوذر به ابو موسی از باب این بود که تو یک والی ناساله برای یک حاکم ناساله هستی، و از این باب بود که گفت از من دور شو. و ابن عبدالبر در الاستیعاب جلد 2 صفحه 315 جمله راجع به ابو موسی اشعری داره، میگه ابو موسی تا زمان مرگ عثمان در حکمرانی کوفه باقی بود و امیرالمؤمنین او رو برکنار کرد و او از این جهت نسبت به علی علیه السلام خشمگین بود، به طوری که آنچه حذیفه گفته بود از او بروز کرد. از حذیفه در مورد او سخنی نقل شده که من ذکر آن را خوش ندارم. حالا اعتبار این صحابی رو حفظ کرد. ابن عبدالحدید تعریضی دارد به این سخن ابن عبدالبر در شرح نهج البلاغه جلد 13 صفحه 315
فعله.
میگه سخنی که ابن عبدالبر از بیان آن عبا داشته اینه که روزی نزد حذیفه از دینداری و ایمان ابو موسی سخن به میان آمد. حذیفه گفت شما درباره او این گونه قضاوت میکنید، ولی من گواهی میدهم که او دشمن خدا و پیامبر است، هم در دنیا و هم در آخرت. حذیفه منافق شناس در واقع اینطور داره. بعد ابن عبدالحدید اضافه میکنه که میگه روزی در مورد ابو موسی از عمار سوال شد. عمار گفت که درباره وی سخن مهمی از حذیفه شنیدم. حذیفه از او به عنوان صاحب شب کلاه سیاه یاد نمود و سپس اخم کرد. من فهمیدم که شب توطئه عقبه او نیز در بین آن گروه بوده است. تعبیر حذیفه صاحب شب کلاه سیاه کنایه بوده که این هم جزء همون اینها بر گزارشاش که در متون تاریخی اومده و همه معید این هست که جناب ابو موسی یک چنین سابقه داشته و حالا در باطن منافقانی خود رو بروز میده. چطور؟ این در همه کارشکنی هایی که در تجهیز نیرو از کوفه امیرالمؤمنین تلاش داره انجام بده. ابو موسی گفت که این یک فتنه است، سرنیزه های خودتون رو بیرون بکشید، زه کمانتون رو پاره کنید، در گوشه خانه های خودتون بنشینید که داخل این فتنه نشید. و بعد استناد میکرد به همون سخن پیامبر که میگه من از پیامبر شنیدم که فتنه ای پیش میاد، کسی که در اون فتنه نشسته باشد از کسی که ایستاده باشد بهتر است. و امثال اینها که عمار جوابشو داد.
علی در ربزه چشم به راه شما کوفیان بود که نیامدید. دیدم دل شکسته به زیقار می رفت. آیا از یاری فرزند کعبه دست می کشید؟
عمار، اشعری فتفا داده جنگ با معاویه مباح و جنگ با عایشه حرام است. کوفیان ترس دارند که بیایند و با اصحاب جمل سرخ موی بجنگند.
به فتوای اشعری باشید خسرت دنیا و الاخره اید. اشعری حقیقت را گم کرده. این پیرمرد به ستون متزلزلی میماند. به او تکیه ندهید.
این جنگ جنگ فرزندان عبد مناف است. جنگ هاشم با امیه، جنگ ارث و میراث. ای اهل کوفه، خونتان را به هدر ندهید. بگذارید قریشیان شکاف بین خودشان را خودشان پر کنند.
ادامه حوادث رو پیش خواهیم رفت. چقدر دردناکه برای امیرالمومنین. تو قصه سفین خواهیم رسید انشاءالله. اونجا چقدر دردناکه که تو بحث حکمیت دوباره ابو موسی اشعری بیا غالب بکنه به عنوان حکم.
همین مردمی که همین مردم. با غیظ و غضب در واقع رفتار کردن. ولی اونجا دوباره
از اینها اونچنان مرق برگشت که برای امیرالمومنین چقدر سخته.
بله.
که ناچار شه مثلا از جانب اون حضرت مثل ابو موسی به عنوان حکم بره. از اون طرف امرؤاس اصلا با هم قابل قیاس نیستن که فریب خورد دیگه. و هر شود که به خودشم بعد اقرار کرد به اینکه فریب خورده، تو همونجا شروع کرد بعد بیراه گفتن به امرؤاس.
بله.
امرؤاس رو تشبیه به سگ کرد، امرؤاس هم رو تشبیه به الاغ کرد و خلاصه بعدش هم راه مکه رو در پیش گرفت ابو موسی و همونجا دنیا رفت.
بله.
و به هر حال از کوفه تجهیز نیرو شد با سخنرانی امام حسن. 12,000 نیرو آمدن. این گزارشی که مربوط 12,000 نفر هست اینو خوب عرض بکنم. ابو طفیل عامر ابن واصله اون میگه که پیش از اون که سپاه کوفه برسد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، ارشد که حضرت فرمود که تعداد 12,001 نفر از کوفه خواهند آمد. میگه من رفتم بر بالای بلندی و شروع کردم به شمردن، نه یکیشم بود نه زیاد، و عرض کنم که به همین تعداد از کوفه آمدن. این گزارش رو طبری نقل میکنه در تاریخش جلد 3 صفحه 513. و حضرت با این تعداد به سمت بصره حرکت کردند. قبل از اینکه حالا حرکت حضرت به سمت بصره و مواجهه با سپاه جمل رو عرض بکنم، یک باز گزارش تأسف باری و اشاره کنم. این رو طبری نقل میکند در باز تاریخش طبق حالا این چاپی که اینجا هست جلد 4 صفحه 472. میگه که وقتی که عایشه رسید به بصره و بصره رو در اختیار گرفتن، شروع کرد به نام پراکنی به نقاط مختلف و عرض کنم که هم به اهل شام سمت شام نام نوشت و اونها رو دعوت به همراهی کرد، به اهل کوفه نام نوشت، به اهل مدینه نام نوشت، یه نامه هم به حفصه نوشت،
دیگر همسر پیغمبر و ابوی عایشه،
همسو بود با عایشه در مسائل، و به اون نوشت که اما بعد فانا نزلنا البصره و نزل علیم به ذیقار. ما اومدیم بصره، علی هم رفته به ذیقار. وقد دق الله عنقه، خدا گردن علی را شکسته است، که دق البیضت علی الصفا، مثل تخم کبوتری یا موقعی که میزنی به سنگ و میشکند. علی همینچنین، انه به ذیقار به منزلت الاشقر ان تقدم النحر و ان تأخر عقر. علی در ذیقار مانده. خلاصه خبر رسیده بود به اینکه مردم کوفه انگار خیلی اجابت نکردن با کارشکنی ابو موسی. میگه علی مونده، خلاصه چاره نداره، نه راه پس داره نه راه پیش با این تعبیرش. خلاصه بخواد جلو بیاد خلاصه در
خاطر
مواجه خواهش عقب بنشه و هم ترتیب. و ارشاد که نامه رو فرستاد برای حفصه. فلما وصل الکتاب الى حفصه استبشرت به. نامه که به حفصه رسید خیلی شاد شد و دعت سبیان بنی تیم که این خلاصه اطفال و جهله از این دو قبیله تیم عدی رو جمع کرد و امرت جواری ها کنیزانش هم دستور داد ان یضرب نو دفوف دف بنوازن و یقل نه این شعر مل خبر مل خبر علی کل اشقر انتقدم نخیر و انتخر اقیر این اشعار میخوندن و دف میزدن و خوشحالی میکردن که علی مانده است و خلاصه کسی به یاریش نیامده. فلما بلغ ام سلمه مسرت اولائک النسوه من تیم بعدی.
بله.
وقتی که خبر به ام سلمه رسید که اینها مجلس شادی برپا کرده اند به خاطر این نامه عایشه، بکت ام سلمه گریست و طلبت ثیابها لباسشو خاص و قالت لأخرج الیهن و اقع بهن، میرم سراغ اینها و حسابشون کف دستشون میذارم اقع بهن. و کانت ام کلثوم بنت امیر المؤمنین حاضره، ام کلثوم دختر امیر المؤمنین که قاعدتا هم حضرت زینب، چون بنیه برای حضرت زینب نقل شده قاعدتا بعد حضرت زینب بوده باشه.
بله.
و کانت ام کلثوم بنت امیر المؤمنین حاضره، ام کلثوم یعنی حضرت زینب اونجا بودن. فقالت لها انا انوب عنک، من خواهم رفت، من به هر حال این کار انجام خواهم داد. فانا اعرف منک، من آگاه تر هستم نسبت به وضع اینها از شما. ثم لبست ثیابها و تخفلت و تنکرت، نقاب زد، چادر بر سر کرد، نقاب زد و واستصحبت جواریها متخفلت، با بعضی از خانم ها کنیزان امثال اینها وارد اون مجلس شد. و مضت حتی دخلت علیهن که انها من النظاره، مثل تماشاچی رفتند اونجا ایستادن. ثم کشفت انها نقابها، بعد نقاب از چهره برداشت و ابرزت وجهها و توجهت الى حفصه، رو به حفصه کرد و فرمود که انت ظاهرت انت و اختک علا امیر المؤمنین، اگه الان تو و خواهرت یعنی عایشه، وان که عایشه خواهرش نبود اما خواهر فکریش بود دیگه،
بله،
اگر الان بر علیه امیرالمؤمنین یک چنین اقدامی دارید انجام میدید، فقط تظاهرتما على اخیه رسول الله من قبل، پیش از اینم شما دوتا بر علیه پیامبر یک چنان کاری کردی که پیامبر اذیت کردید با آیات سوره تحریم، آیات 3 و 4 سوره تحریم بر علیه شما نازل شد. فانزل الله فیکما ما انزل والله من وراء حربكما، خدا در کمین شماست. الان شما علیه امیرالمؤمنین کار کردید، شما پیشینه دارید، پیشتر علیه پیامبر
کرده بود،
چنین اذیتی رو متوجه کردید. فاظهرت حفصه خجلن و انکسرت، حفصه خجل شد از این مواجهه با حضرت ام کلثوم یا حضرت زینب سلام الله علیها و قالت انهن انما فعلن، تقصیر گردن این بچه ها و جواری و اون کنیزا و اینهن جد، انهن انما فعلن هذا به جهل، اینا نادانی کردن این کار رو کردن. ثم فرقت هن فانصرفن، اینا رو پراکنده کرد و مجلس به هم ریخت. سهل ابن حنیف وقتی که خبر این مجلس بهش رسید، سهل ابن حنیف خب والی مدینه بود در قیاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این چهار بیت شعر و سروده که علرنا الرجال به حرب الرجال فمال النساء و مال الصباب، مردان حالا رفتن به جنگ مردان، چه به زنان، زنان چه به این که بیان مجلس تشکیل بدن و شروع به سب و بدگویی و اینها بکنن. اما حسبنا ما اوتینا بهی لک الخیر من حد که ذات ذاک الحجاب، آیا کافی نیست هم که حجاب همسر پیامبر خلاص که حدق شد و همسر پیامبر رو همراه خودشون بردن، این کافی نیست؟ و مخرج الیوم من بیتا، کسی که همسر پیامبر از خانه خودش خارج کرده با خودش همراه کرده، یعرف الذنب نبح الکتاب، بهش این گناهش رو صدای او اوی سگها متوجهش میکنه که چه گناهی رو
مرتکب شده،
یعرف الذنب نبح الکتاب الی ان اتانا کتاب لها، تا اینکه یک نامه از اون خانومی که سگها برش او کردن برای ما آمد که مشوم و نامه شومیست، فیا قبح ذاک الکتاب، چقدر قبیح این نامه و اینکه به هر حال این اقدامی که این خانم انجام داده.
بله.
خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اون 12,000 نیرویی که از بصره آمدن، حضرت حرکت کردن از ذیقار به سمت بصره و قبل از حرکت نامه‌ای فرستادن. حالا از این به بعد از زان شنونده دقت بفرمایید چقدر چقدر امیرالمؤمنین مراحلی طی کرده که کار به جنگ نینجامه.
بله.
متعدد، یعنی نه یک بار نه دو بار نامه نوشته، حضوراً رفته، واسطه فرستاده که با طلحه و زبیر و عایشه دیدار کنند و نصیحت کنند. قبل از حرکتشون حضرت از ذیقار نامه فرستادن برای طلحه و زبیر و عایشه توسط سعسعت ابن سوحان و در اون نامه اینها رو نصیحت کردن، برحضر داشتن، و اما متاسفانه پاسخ منفی بود. عزمشون رو بر جنگ اینها در نامه اعلام کردن حضرت، و امیرالمؤمنین سلام الله علیه همراه سپاهشون آمدن تا منطقه زاویه در نزدیکی بصره توقف کردن و از اونجا مجددن برای اتمام حجت عبدالله ابن عباس رو برای ملاقات با زبیر فرستادن. نصایح ابن عباس متاسفانه با دخالت های عبدالله ابن زبیر مؤثر واقع
نشد
و عرض کنم که اونجا بود و هی پاسخ ابن عباس رو میداد به جای اینکه زبیر پاسخگو باشه، که حالا این مدار با تفصیل بیشتر شاید عرض بکنیم. و همینطور حضرت مجددن نامه برای عایشه نوشتن، مجددن نصیحتش کردن، هشدار دادن نسبت به این حرکت خطرناکش، و اون نامه رو توسط ابن عباس فرستادن و دو سپاه آماده درگیری بودن که امیرالمؤمنین نامه سوم رو برای عایشه فرستاده و او رو به بازگشت به مدینه توصیه کرده، اما عایشه باز پاسخ رد دادن. حضرت نامه نصیحت آمیزی دوباره برای طلحه و زبیر ارسال کردن، اونها در پاسخ گفتن تو جز به اطاعت ما از خودت راضی نیستی و ما نیز مطیع تو نخواهیم بود. و بعد عایشه رو درون هودجی که همون شطر عسکر که عرض کردیم هودجش نشوندند و میان سپاه آوردند و آماده جنگ شدند. یه چاره‌ای به جز جنگ نبود که حالا انشاءالله عرض خواهم کرد که ترتیب کار چگونه پیش رفت و به درگیری انجامید.
پس ما در برنامه آینده در واقع فرایند جنگ رو کامل دیگه انشاءالله رویارویی دو لشکر رو انشاءالله توضیح خواهیم داد و از لابلای اسناد تاریخی و گزارش‌های تاریخی بازگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری و از شما شنوندگان گرامی. ممنونم که برنامه زلال تاریخ رو تا این لحظه همراهی کردید. در این برنامه مقدمات جنگ جمل رو بررسی کردیم و از زبان جناب استاد جباری شنیدیم. اگر مایلید که باز همین برنامه رو بشنوید، لطفاً به پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و اونجا برنامه رو بشنوید، و اگر نظری درباره برنامه ما دارید به 30553 لطفاً پیامک کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می سپارم. التماس دعا. مولای
من ملت عالمگیر اگر می شد شبها سحر می شد، عالم اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها سامان بود، دنیا چراغان بود، ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، مهد نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا، همسر زهرا علی عالی علی علا، علی والی علی والا، علی جان و دل تاها، علی مولا علی مولا، ای مهر تو دین و دنیای من، آرام این قلب شیدای من، نام شیرینت بر لبهای من، ای مولای من ای آقای من، ای مولای من ای آقای من، تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و اسداللهی و نور و مصباح و مفتاح و فتاحی و غیرت اللهی و تو ید اللهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری، ای مولای